أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از بحث‌های تقسیمی علم حصولی، انقسام علم حصولی است به تصور و تصدیق، که این بحث البته در کتاب‌های منطقی به عنوان مقدمه منطق میاد، چون همطور که می‌دونید منطق علمی است که بحث می‌کنه در اینکه چگونه از معلومات بدیهیمون به معلومات نظری دست پیدا کنیم. اما حالا معلوم بدیهی داریم، معلوم نظری داریم، معلوم بدیهی و نظری هر کدوم میتونه تصور باشه، میتونه تصدیق باشه، اینا دیگه بحث‌های منطقی نیست. ولی منطقی برای اینکه اون بحث‌های خودش رو میخواد بکنه، مقدمتاً از اینها هم بحث میکنه. بحث اصلیش همین مثل بقیه تقسیمات علم مربوط میشه به فلسفه. خب علم یعنی علم حصولی، یعنی اون صورت حاصله ای که در ذهن هست، از دو حال خارج نیست. برای اینکه یا صورتی است که از یک شی یا چند شی هست، اما این صورت توش ایجاب و سلب نیست، این میشه تصور، مثل تصور زید یا تصور زید عالم یا تصور زید عالم عادل. و اگر نه باش ایجاب و سلب باشه، یعنی حکمی همراهش باشه، بهش میگن تصدیق. که در تعریف تصدیق باید دقت بشه، حکم با او هست نه خودش حکمه، قضا و ایجاب و سلب باش هست نه خودش ایجاب و سلبه. تصدیق عبارت هست از اینکه بفهمیم که نسبتی وجود دارد یا اینکه وجود ندارد. این فهم رو بهش میگن تصدیق. برای اینکه همونطوری که تصور از اقسام علم هست، تصدیق هم از اقسام علمه. منتها وقتی فهمیدیم که نسبتی وجود داره یا فهمیدیم که نسبتی وجود نداره، قهرن یه قضیه موجبه و یا سالبهی داریم، بگیم زیدون قائمون یا زیدون لیس بقائم. اون فهم تصدیق و ایجاب و سلب از لوازم میشه. البته نظر آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این است که تصدیق و قضیه مرادفند. این رو احدی البته قبل از ایشون، طوری که من تو کتاب ها نگاه کردم، نگفته. همه معتقدن که مباینن، تصدیق و قضیه مباینن، اما آقای طباطبایی از فرمایش اینجاشون ظاهرش به دست میاد، ولی در بدایه صریحاً میفرمایند که همون تصدیق به اعتبار اینکه درش قضا و حکم هست بهش گفته میشه قضیه. تصدیق و قضیه مرادفن. و در این بررسی های اسلامی هم که مربوط میشه بعضیاش به سوال و جواب ها و یا مباحثه هایی که بین علامه رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگه انجام شده ملاحظه کنید، یکی از بحث ها همینه که ایشون معتقدند به اینکه قضیه و تصدیق مرادفند. پس همون تصدیق رو که فرمان، یعنی همون صورتی که با او ایجاب و سلب هست، بهش میگن قضیه. و از همینجا بحث مطرح میشه که خب حالا اجزاء قضیه چند تاست. اول نظر مشهور رو میفرمایند، بعدم نظر خودشون رو. فرمان نظر مشهور این است که قضیه یا موجب است و یا سالبه، موجبش هم یا حلیت بسیط است و یا حلیت مرکبه. حلیت مرکبه آن است که محمولش غیر وجود باشه، ولیکن حلیت بسیطه اونیست که محمولش همون وجوده، که مفاد حلیت بسیطه وجود الموضوعه، اما مفاد حلیت مرکبه عبارت است از وجود یک وصفی برای موضوع، وجود یک شیعی برای موضوع، که میگن مفاد حلیت مرکبه ثبوت و شیعن لشیعنه، اما مفاد حلیت بسیطه ثبوت و شیعه. وقت مشهور این سه رقم قضیه رو، یعنی موجبه‌ای که حلیت مرکبه باشه با موجبه‌ای که حلیت بسیطه باشه با سالبه فرق گذاشتن. گفتن اگر موجبه‌ای باشه که حلیت مرکب است دارای چهار جزئه در حملیات، در قضایای حملیه، موضوع، محمول، نسبت حکمیه. نسبت حکمیه یعنی همین سنجش محمول با موضوع که مقدمه حکمه، یعنی وقتی ما موضوع رو تصور کردیم، محمول رو تصور کردیم، صرف این تصور کافی نیست برای اینکه قضیه تشکیل بشه، باید موضوع و محمول رو با هم بسنجیم ببینیم این محمول به این موضوع میخوره یا نه، این موضوع در حقیقت این محمول رو دارا هست یا نیست. وقتی که این سنجش انجام شد، اون وقت یا میرسیم به این که دارا هست یا میرسیم به این که دارا نیست یا میمونیم شک میکنیم. در اونجایی که شک باشه که تصدیق و قضیه نیست، ولی در اونجایی که بفهمیم و برسیم، اون وقت اگر قضیه موجبهی تشکیل دادیم، اینجا موضوعی پس داریم و محمولی داریم و همون نسبت حکمیه و علاوه بر این ستا حکم، که اجزاء قضیه حملیه در صورتی که موجبه باشه و حلیت مرکبه هم باشه، فلان مشهور اینه که چهار تاست: موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. و اما اگر قضیه حملیه حلیت بسیطه بود، فرمان در اونجا موضوع هست، محمول هست، حکم هست، اما نسبت حکمیه دیگه معنا نداره. برای اینکه وقتی شما میگید الانسان و موجودون، محمول وجود الانسانه و وجود الانسان همون خود انسانه، دیگه نسبت بین شی و خودش معنا نداره. پس بنابراین موضوع دارید، محمول دارید، نسبت معنا نداره و فقط حکم هست به اینکه انسان موجوده. این نظر مشهور رو فرمودن در مورد قضایای موجبه. پس قضایای موجبه رو مشهور قائلن به اینکه دارای، در صورتی که حلیت مرکبه باشه دارای چهار جزئه و در صورتی که حلیت بسیطه باشه دارای سه جزئه. و اما قضایای سالبه، می‌فرمان نظر مشهور در مورد قضایای سالبه این است که دارای سه جزئه: موضوع، محمول و نسبت حکمیه. یعنی شما زید رو تصور می‌کنید، عدالت را هم تصور می‌کنید، بعد زید رو با عدالت، عدالت رو با زید می‌سنجید، این همین نسبت حکمیه است و دیگه کاری انجام نمی‌دید، دیگه چیز دیگه ای نیست. در قضایای سالبه حکم نیست. البته بعدن این عدم الحکم را احیانا عقل حکم میپنداره. این مثل اینه که عدمهایی رو که لا واقعیتن واقعیت میپنداره، وقت فکر میکنه مثلا در قضیه سالبه حکمه، در حالی که حکمی نیست. این میفرمان نظر مشهوره در قضایای حملیه، چه موجبه و چه سالبه. اما ابتدا هم می‌فرمایند حق این است که اصلا نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. اونی که جزء قضیه است موضوع است و محمول و اون جاهایی که باشه حکم، اما نسبت حکمیه شرط الحکمه، یعنی برای اینکه حکم انجام بشه نسبت حکمیه لازمه. منتها حکم دو جنبه داره. حکم یک جنبه کار نفسانی است که نفس میخواد انجام بده، یه امر خارجیه، یه امر نفسانیه، از این جهت که یه امر نفسانیه جزء قضیه نیست. چون قضیه علمه و میخواد حاکی باشه، علم بودنش به اون جهت حکایتشه، نه به اون جهت کیف نفسانی بودنش. پس بنابراین حکم یک جنبه کیف نفسانی داره که یک کاریست نفس میخواد انجام بده، از این جهت این کار تا انجام وقتی بخواد انجام بشه تا نسبت حکمیه‌ای نباشه امکان انجامش نیست. یعنی تا نفس قبلن محمول رو با موضوع نسنجه، با هم مقایسه نکنه، نمیتونه حکم بکنه. پس حکم احتیاج داره به نسبت حکمیه، اما از اون جهت که حکم یه کاری است که نفس میخواد انجام بده و این کار یه مقدمه ای داره و کاری که مقدمه داره بدون تحقق اون مقدمه محال عقلا محقق بشه. پس بنابراین این کار نفس احتیاج داره به نسبت حکمیه، اما نسبت حکمی از اون جهت که کار نفسه جزء قضیه نیست. نسبت حکم ببخشید حکم از اون جهت که کار نفسه جزء قضیه نیست، بلکه حکم از اون جهت که حاکی از خارجه جزء قضیه. بنابراین اگر حکم محقق بود بدون اینکه نفس اون رو انجام بده، قضیه انجام بود، قضیه محقق بود. معیار این چیزی که جزء قضیه است همینه که در اون جهت که قضیه به او احتیاج داره در اون جهت جزء قضیه باشه. حکم از جهت حکایتش از خارج جزء قضیه است و این جهت حکایتش احتیاج نداره به نسبت حکمیه. اون فعل نفس، ایجاد و نفس، نفس که میخواد یه کاری رو انجام بده به نام حکم، این البته یه کار تکوینیه، یه مقدمه تکوینی هم داره و ذل مقدمه بدون مقدمه محال محقق بشه. پس نسبت حکمیه رو ما احتیاج درسته بهش داریم، اما برای اینکه این کار حکم را انجام بدیم، نه حکم از اون جهت که جزء قضیه است، یعنی از اون جهت که حاکی از خارجه، احتیاج داشته باشه به نسبت حکمیه. پس نسبت حکمیه رو که قوم آوردن از قبیل اخذ ما بالعرض است، مکان ما بالذات. اونی که بالذات جزء قضیه است، اون حیثیت حکایتی است که حکم داره و اون چیزی که احتیاج داره به نسبت حکمیه، حکم از اون حیثیت حکایتش نیست، حکم از اون حیثیت که یک وجودی است میخواد در عالم محقق بشه احتیاج داره به نسبت حکمیه. پس نسبت حکمیه رو نباید جزء اجزاء قضیه شمرد. حالا که جزء اجزاء قضیه نشد، بنابراین یکی از اجزاء قضیه به طور طبیعی حذف میشه. یعنی اگر مشهور قائل بودند به این که حلیت مرکب دارای 4 جزئه، به نظر آقای طباطبایی میشه دارای 3 جز، موضوع و محمول و حکم، چون نسبت حکم میگیره. و اگر مشهور قائل بودند به این که حلیت بسیطه 3 جز داره، ایشون هم 3 جز قائلن، برای اینکه اونها هم نسبت حکمیه رو حساب نمی کردن. مهمش در قضیه سالبه است. در قضیه سالبه مشهور میگفتن که موضوع هست و محمول است و نسبت حکمیه 3 جز داره. حالا آقای طباطبایی فرمان نسبت حکمیه که حذف شد، قضیه سالبه میشه دارای 2 جز. پس بنابراین حق به نظر آقای طباطبایی اینه که سالبه 2 جز بیشتر نداره، موضوع و محمول، حلیت بسیطه و حلیت مرکبه هم هر دو 3 جز دارن. این بیان ایشون. بعد اون وقت وارد میشن در بیان اینکه حکم دو حیثیت داره، هم فعل نفسه هم برای حکایت. اون وقت حقیقت حکم رو شروع میکنن بیان کردن. حالا این قسمت رو بخونیم. بله، این نظر رو غیر آقای طباطبایی کسی از منطقیین قائل نشد، البته قبل از ایشون منظورمه، و الا جناب استاد آقای جوادی دامازلو هم شدیداً از همین نظر دفاع میکنن، ولیکن به نظر میاد همونطور که دیگران هیچ کس قائل نشده، همونطوره و حق با سابقینه. برای اینکه همونطوری که خدمت استاد دامزه الله عرض شد، اگر اینطور باشه که آقای طباطبایی میفرمایند، اون وقت اونجایی که ما حکم میکنیم به اینکه زید فاسق نیست، با اونجایی که در خود قضیه شک داریم، یعنی تصور زید رو کردیم، تصور فاسق رو کردیم، ولی هیچ موندیم، باید هیچ فرقی نکنه، چون در اونجایی که شک داریم تصور زید و تصور فسق هست. در اونجاییم که به طور قطعی رسیدیم به اینکه زید فاسق نیست، اونجا هم چیزی بیش از اون نیست. پس بعد حال شک با حال تصدیق به اینکه زید فاسق نیست یکی باشه، در حالی که بل وجدان یکی نیست. در اینجا یه چیزی هست که در اون نیست. به تعبیر دیگه مثال ساده ترش اینه، یک وقت مجرم متهمی رو میارن پیش قاضی، قاضی پرونده رو بررسی میکنه، شهود رو میخواد، بالاخره زیر و بالا میکنه مسئله رو و به این نتیجه میرسه که این شخص مجرم است. خب اینجا که آقای طباطبایی میفرمان حکم هست، موضوع هست، محمول هست، حکم هست. یه وقت به این نتیجه میرسه که این شخص مجرم نیست، یه وضع دیگه هم به اینه که هرچه پرونده و شواهد و قرائن رو بررسی میکنه به جایی نمیرسه. خب اگر گفتیم که قضیه سالبه درش حکم نیست، اونجایی هم که میرسه به نتیجه ای، با اونجایی که در حال شک میمونه و نمیدونه هیچی بگه، باید یکسان باشه، در حالی که اونجایی که میرسه به نتیجه ای حکم میکنه، اون حکم اعتباری که میگه حکم تو، یه اساسی داره. اگر این شخص متدینه، اگر شخص قاضی عادله که عادل هست، این یه اساسی داره و اون فهم قبلیشه. یعنی این حکم اعتباری یه حکم تکوینی رو در درون خودش داره، پشتوانه او هست. یعنی اول قاضی به این رسیده که واقعا این شخص مجرم نیست، یعنی این فهم براش پیدا شده و این حکم درونی براش پیدا شده، وقت بعد میگه حکم تو به انه لیس بمجرم. اون حکم درونی که پشتوانه این حکمه که عدالت قاضی هم به همینه که مطابق اون فهم درونیش حکم بکنه، در اینجا هست، در اونجایی که میگه لیس بمجرم، و در اونجایی که شک هست اون نیست، در حالی که تصور موضوع و محمول در هر دوش هست. پس معلوم میشه قضیه سالبه درش حکم هست، مثل قضیه موجبه هیچ فرق نمیکنه، چه حکم بکنه به اینکه زید قائم هست، چه حکم بکنه به اینکه زید قائم نیست، حکمه. به نظر میاد اون چه منشأ اشتباه شده مسئله حمل با حکمه، در قضیه سالبه حمل نیست، نه اینکه حکم نیست. در قضیه سالبه هم یعنی هویت نیست، شاید همین قریب بودن این دوتا لفظ حمل و حکم منشأ اشتباه شده باشه، و الا خیلی به نظر روشن میاد که قضیه سالبه بدون حکم نیست. این نسبتی است که آقای طباطبایی دادن، ما اینی که عرض کردیم مطابق نسبت آقای طباطباییه، ولی در این نسبت کاملا خدش است، یعنی احدی این نسبتی که ایشون قائلن میگن مشهور اینطوری قائله، احدی قائل نیست، نسبتی است فقط. یعنی اون مشهور میگن حمل نیست، ایشون حمل رو با حکم خلط کردن، وقت گفتن که مشهور میگن حکم نیست، و همین نشونه همون خلطه. و الا اگه ملاحظه بفرمایید، من تا اونجایی که کتابهای منطقی در دسترسم بود نگاه کردم، همشون میگن در قضیه سالبه و موجبه هر دو حکمه، فا این کان الحکم و فیها به ثبوت شیئن لشیئن او نفیهیئن، این او نفیهت اون به ثبوت شیئن لشیئن، یعنی حکم میاد بر سرش. اگر حکم به ثبوت شیئن لشیئن یا حکم به نفیهی ان بود فحملیه و الا فشرطیه، و نظیر همینه کتابهای منطقی دیگه، هر کدومشون مراجعه بفرمایید همینطوره، و هیچ کتابی رو من ندیدم که قائل باشه به این که در قضیه سالبه، حتی یک مورد هم نیست که بگه که قضیه سالبه درش حکم نیست. بله اونا گفتن حمل نیست. اونو نه، کسی اونا معمولا میگن نسبت جزء قضیه است. یعنی قسم العلم الحصولی موبایلی. چرا؟ حالا عرض میکنم. نه خیلی نه، بینشون تباینه. حالا عرض میکنم برای اینکه العلم این کان از آنن لنسبت فتصدیقون و الا فتصدیق، یعنی علمی که تقسیم میشه به تصور و تصدیق. علم یعنی وجود ذهنی، اما اون لفظه که تقسیم میشه به قضیه و غیر قضیه. برای اینکه اگر لفظ مفرد بود که مفرد، یا اسم یا فعل یا هر، اگر مرکب بود یا تامه و یا ناقص، وقت مرکب تامش یه وقت حکایت میکنه از ثبوت نسبتی در واقع یا عدم ثبوت نسبتی در واقع، این میشه خبر و یسمی قضیه. لذا هم خبر رو تعریف کردن به قول یحتمل الصدق و الکذب، یا مرکبون تامون یحتمل الصدق و الکذب، هم قضیه رو تعریف کردن به قولون یحتمل الصدق و الکذب. صریحا هم گفتن که خبر و قضیه و عقد و قول جازم و اینها همه با هم مرادفه. بنابراین قضیه از اقسام لفظه و تصدیق از اقسام وجود ذهنی مفهوم، کاملا با هم مباینه. بله نه، البته تصدیق چون فهم یک نسبتیه و نسبت همواره در کجاست؟ در قضیه است. یعنی همواره تصدیق همونطوری که کبرا دقیق گفته فهم معنای قضیه تصدیقه، ادراک معنای قضیه تصدیقه. تصدیق یه مدلول، قضیه مدلولی داره، مدلولش اینه. وقتی میگه زیدون قائمون، مدلولش اینه که مدلول ثبوت القیام لزیدن فی الخارج. این ثبوت قیام لزید رو اگه شما فهمیدی، یعنی همین وجود رابطه بین قیام و زید رو فهمیدی، وقت میشه تصدیق. اون فهم تصدیقه، اما این لفظ لفظیست که دلالت بر او میکنه. یعنی قسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق. علم حصولی تقسیم میشود به تصور و تصدیق. فإنه جهتش اینه که اما صورت ذهنیت حاصله من معلوم واحد در بدایه داره، او کثیر من غیر ایجاب نوصل. برای اینکه علم شما، علم حصولی شما، یا صورت ذهنی است که حاصل شده از یک معلوم مثل کتاب، یا چند معلوم کتاب زید مثلا عالم، حالا هزار در بدایه او کثیرن هم داره، چون میشه چند چیز یه صورت ذهنی ازش گرفته بشه. صورت ذهنیه اما از یک شی یه وقت گرفته میشه، یه وقت از چند چیز بدون ایجاب و سلب. مثل علم به انسان که علمش معلوم واحده و مقدم شرطیه انکانت شمس و طالعتن، اینجا معلوم کثیره یه صورت ذهنی ازش گرفتی، شمس و طلوع و ارتباطشون رو مقدم قرار دادید. و یسمی تصور. و اما صورت ذهنیت من علوم، صورت ذهنیه ای دارید از یک سری علم ها، چون تصور موضوع هست، تصور محمول هست، معها ایجاب و سلب، که با اون صورت ذهنیه ایجاب و سلب هم هست، مثل قضایای حملیه یا قضایای شرطیه. و یسمی تصدیقا، ببینید یک کل قضای شرطیه. وقتی میخواد مثال بزنه برای تصدیق، نمیگه که مفهوم القضای شرطیه، میفرماید کل قضایا، یعنی خود قضیه همون تصدیقه. این ظاهر این عبارته، اما در بدایه صریح تر از اینه، میگه همون تصدیق رو بهش میگن قضیه. و یسمی به اعتبار حکمهی قضیته. نه اون تصوران معهوی که تعریف دقیقیه، یعنی فهمی که دنبالش حکمه، خودش حکم نیست. وقتی شما فهمیدید که یک رابطه ای هست، بعد از این فهم حکم میکنید به رابطه، حکم میکنید به ثبوت رابطه. خود اون فهم تصدیقه، نه این حکم که فعل نفسه. اونا اینو میخوان بگن، خود اون فهم رابطه تصدیقه. ثم ان القضیه، و به مناسبت این که تصدیق رو ایشون همون قضیه میدونه، این بحث مطرح میشه که قضیه که همون تصدیقه، به ما انها تشتمل و علا ایجاب نو سلب. گفتن تصدیق اون علمیست که باش ایجاب و سلبه، یعنی مشتمل بر ایجاب و سلبه. حالا میگن همون قضیه به جای تصدیق، از اون جهت که مشتمل است بر ایجاب و سلب، یا سلب، مرکبتون من اجزاء فوق الواحد، مرکب است از اجزایی. فوق الواحد برای اینه که میخوان بفرمایند این اجزا جمع منطقیه. حالا منظوری نیست که حتما سه جز، نه، بالاخره یه جز نمیتونه، یه بسیط نمیتونه باشه. ول مشهور ان القضیه الحمليه، ببینید این ول مشهور مبتدا است، اون ان خبرشه، یا حالا بالعکس ان خبرش بشه بر... و اون ان القضیه الحمليه السالبه ای که اول فقره بعد هست، اونم عطف بر همینه. مشهور این است که قضیه حمليه موجبه مؤلفتون از موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. نسبت حکمیه چیه؟ این تو خط تیره باشه خیلی خوبه. التی هی نسبت المحموله الی الموضوع، نسبت حکمیه ای که همون مقایسه محموله با موضوع، سنجش محموله با موضوع. تا این مقایسه و سنجش انجام نشه امکان حکم نیست، لذا این نسبت رو میگن نسبت حکمیه، یعنی نسبتی که ارتباط با حکم داره، رابطهش همینه که مقدمه ی حکمه. تا این انجام نشه حکم امکان تحققش نیست. خب مؤلف از موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم، حکم به اتحاد موضوع با محمول. هذا فی الحلیات المرکبه، این که میگیم چهار جز هست در قضیه حملیه موجبه، در اون حلیات مرکبه است. حلیات مرکبه چی هن؟ التی محمولاتها غیر وجود الموضوع، اونایی که محمولاتشون یه چیزی غیر وجود موضوعه، که قهرن مفاد اونها ثبوت و شیئن لشیئنه، که قولنا الانسان و زاهک. در اینجاها البته چهار جز هست، موضوع محمول نسبت حکمیه و حکم. و امل حلیات الوسیطه التی المحمول فیها هو وجود الموضوع، که قولنا الانسان و موجودان. اما حلیات وسیطه که محمول در اونها خود وجود موضوعه، مثل انسان و موجود، فیه مرکبتون من اجزاء ثلاثه، اونها مرکبن از سه جز، موضوع محمول و حکم. ازا غلطه، در همون چاپ اولش هم ازه. از لا معنا لتخلل النسبه بین الشی و وجوده الذی هو نفسه، زیرا معنا نداره که تخلل پیدا کنه نسبت. اینجا نقطه گذاشته غلطه، بعد یه خط تیره می بود که وحیه وجودون رابط، این وحیه وجودون رابط تو خط تیره باشه، زیرا معنا نداره که نسبت تخلل پیدا کنه، در حالی که نسبت رو میدونیم وجود رابطه. معنا نداره نسبتی که وجود رابطه تخلل پیدا کنه بین شی و وجودش. شی و وجودش چیه؟ وجود شی همون خود شیه، لازمش تخلل نسبت هست بین شی و نفسه. خب ول مشهور این بود که ان القضیه الحملیه الموجبه، اگه حلیت مرکبه باشه چهار جز، اگه حلیت وسیطه باشه سه جز. و ان مشهور این است که قضیه حملیه سالبه مؤلفه من الموضوع والمحمول والنسبه الحکمیه ولا حکم فیها، ولی در قضیه مشهور است که قضیه حملیه سالبه تألیف شده از موضوع و محمول و نسبت حکمیه. نسبت حکمیه در چاپ اول داره الایجابیه او السلبیه، اون درسته. این چاپ اون شخصی که میخواسته تصحیح کنه، یا از اون شدرسناست، گفتن یک کسی قرآن مینوشت ولی خودش تصرف میکرد در قرآن، به میل خودش هر جا به نظرش میمد تصحیح میکرد. یک کسی بهش گفت آقا تو 50 تومن میگیری قرآن مینویسی، این 50 تومن برای قرآن نوشتنت، 50 تومن هم اضافه بهت میدم به شرط اینکه هیچ تصرفی نکنی، همون خود قرآن رو بنویسی. گفت باش. وقتی قرآن رو نوشت ما تحویل بده گفت به شرط عمل کردی؟ گفت بله، منتها در دو جا دو غلط فاحش دیدم که اونا رو دیگه نتونستم تغییر ندم. یکی این که داره و خر موسی که خر نداشت، خر عیسیش کردم. یکی هم شغلتنا که نمیشه شغلتنا، یعنی ما غلط کردیم نعوذ بالله، ما نکردم شدرسنا. حالا اینم از همون شدرسنا هاست. و نسبت الحکمیت الایجابیه او سلبیه که اینجا آقای طباطبایی فرمودن برای اینه که اختلاف است که آیا در قضایای سالبه نسبت حکمیه ایجابی است یا سلبی. یه عده میگن نسبت حکمیه ایجابی است. چرا؟ برای اینکه نسبت حکمیه یعنی همون سنجش موضوع با محمول، سنجیدن انجام میشه هم در قضیه موجبه هم در قضیه سالبه. اینطور نیست که یکیش سنجیدن باشه یکیش نسنجیدن. پس بنابراین در قضیه سالبه هم نسبت حکمیه ایجابی است. سرورمتعلین اینو قائله، خدا آقای طباطبایی در حاشیه اسفار همینو قائلن. ولی بعضی هم میگن نسبت حکمیه در قضایای سالبه سلبیه. بعضی قائلن به این که سلبیه، آقای طباطبایی اینجا داره قول مشهور رو نقل میکنه، باید قول مشهور رو جوری نقل کنن که مطابق با مشهور بشه. خود مشهور چون اختلاف دارن، یه عدهشون میگن نسبت حکمیه ایجابیه، یه عده میگن نسبت حکمیه سلبیه، لذا الایجابیه او سلبیه رو آقای طباطبایی در اون چاپ اول آوردن، یعنی در اصل نسخه آوردن. حالا این آقا اومده دیده خب قضیه سالبه که نمیشه مؤلف باشه از نسبت حکمیه ایجابیه، گفته این معلومه غلط نوشته، کردش نسبت حکمیه سلبیه. ایجابیش به خاطر اینه که کسی که میگه نسبت حکمیه ایجابی است، میگه اگر نگفتیم نسبت حکمیه همون نسبت المحمول الی الموضوع، یعنی سنجیدن محمول با موضوعه که مقدمه حکمه. خب این چه فرق میکنه؟ شما وقتی میخوایید مثلا حکم بکنید به این که این شخص مجرم نیست، شخص رو باید تصور کنید، مجرم بودنش هم تصور کنید و بعد اینا رو با هم بسنجید. اصل سنجش باید انجام بگیره، چون باید انجام بگیره پس نسبت حکمیه همونطوری که در موجبه تحقق پیدا میکنه یعنی ایجابی است، در نسبت در سالبه هم نسبت حکمیه ایجابی است چون تحقق پیدا میکنه، نه سلبی است که یعنی نیست. ولا حکم فیها، این ولا حکم فیها همونطور که ملاحظه فرمودید میخوان نسبت بدن به مشهور، یعنی مشهور میگه قضیه، ولی میخواستن نظر خودشون رو بگن اولا اون و انه معنا نداشت، ثانیا اینجا و نسبت الحکمیت ایجابیه او سلبیه معنا نداشت. خب خودشون معتقدن به این که نسبت حکمیه ایجابیه، بعد همون اگر هم معتقدن سلبیه در قضایای سالبه به فرض محال، خب بعد همونو بگن، نه اینکه حالا بگن یکیش ما نمیدونیم. این نمیدونیم که رأی نشود. پس قضیه حملیه سالب مؤلف است از موضوع محمول و نسبت حکمیه ایجابیه یا سلبیه نظر مشهوره. ولا حکم فیها یعنی همون نظر مشهور. بازم قرینه داریم برای اینکه این همه نظر مشهوره، چون میگه ولحق، اون ولحق بیان حرف خودشونه. لا ان فیها حکما عدمی، یا نه اینکه در قضایای سالب حکم عدمی باشه. چرا؟ لأن الحکم جعل شیئا شیئا. ببینید حکم با حمل اینجا فرق یکی شده، میگن فرقش معلوم نشده. حکم این است که بگیم شیئی شیئی هست، قرار بدیم شیئی را شیئی. و سلب الحکم عدم و جعله. شما وقتی قضیه سالبه دارید یعنی جعل شیئا شیئا نیست، لا جعل و عدمه، نه اینکه عدمش رو جعل میکنید، نه هیچ چیز جعل نمیکنید. خب حالا این یه تفسیریه که خودشون راضی نیستن، خودشون سریعا میان حکم نیست. والحق ان الحاجت فی القضیه الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم بما هو فعل النفس لا بما هو جزء القضیه. حق این است که نیازی که در قضیه هست به تصور نسبت حکمیه، یعنی اون رابطه رو در نظر بگیری با هم مقایسه بکنی موضوع محمول رو، همانا از جهت حکم است، از اون جهت که فعل نفسه، یعنی نفس این کار رو نمیتونه انجام بده، کار حکم را، مگر اینکه محمول رو با موضوع بسنجه. لا به ما هو جزء للقضیه، نه اینکه نسبت حکمیه رو که نفس بهش احتیاج داره به خاطر این است که برای حکم از اون جهت که جزء قضیه است احتیاج داره، چون از اون جهت که جزء قضیه هست همون حیثیت مرعاتیت حکم، حکایت حکم از خارجه، که از اون جهت دیگه خودش هیچی نیست، فانیه در اون محکیشه. اگر حکم احتیاج میگید داره، برای اینه که برای او یه شیئیتی قائلید، میگید یه فعله، یه کاره، یه موجودیتی داره، این موجودیت محقق نمیشه مگر اینکه یه مقدمه‌ای که داره اون محقق بشه. پس بنابراین درسته نیاز هست در قضیه به تصور نسبت حکمی، اما این نیاز از جهت حکم است به ما هو فعل و نفس، نه از جهت حکم است به ما اینکه حکم جزء قضیه است. فن نسبت الحکمیه علا تقدیر تحققها، پس نسبت حکمیه به فرض که تحقق پیدا کنه، یعنی در بعضی مواردش که دیدی تحقق نداشت، مثل حلیات بسیطه، اما در اونجاهایی که تحقق پیدا کنه مثل بقیه موارد، اونجا خارجتون عن القضیه، جزء قضیه نیست. و به تعبیر آخر ان القضیه هی الموضوع و المحمول و الحکم، قضیه موضوع است و محمول است و حکم. لکن نفس تتوسل الى الحکم الذی هو جعل الموضوع و المحمول به تصور المحمول منتسبا الى الموضوع اولا لیتعطا منه الحکم، اولا که اول آوردن از نظر ادبی اونجا جاش نیست. قضیه موضوع محمول حکمه، لکن نفس میرسد به حکم که همون جعل الموضوع و المحمول هست، به اینکه تصور میکنه محمول رو در ارتباط با موضوع اولا، محمول رو در ارتباط با موضوع، میگه ببینیم این محمول برای موضوع هست یا نه. این ملاحظه کردن او را در ارتباط با موضوع، این کار را انجام میده لیتعطا منه الحکم، تا او مقدور بشه، ممکن شود از ناحیه نفس حکم، یعنی تا بتونه حکم بکنه. این مقدمه داره، تا مقدمش انجام نشه ذل مقدمش محاله. و یدل علی ذلک، میفرماید شاهد بر این که نسبت حکمیه جزء قضیه نیست، نیست که خالیست حلیات بسیطه از نسبت حکمیه و هی قضایا، در حالی که حلیات بسیطه هم قضیه هستن. اگه نسبت حکمیه از اجزاء قضیه بود باید در قضایای حلیات بسیطه هم باشه، در حالی که نیست، پس معلوم میشه نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. بله، یعنی اگه این استدلال تمام باشه این نتیجه را میده که اصلا حکم هم جزء قضیه نیست. بله، به ناخن من جهت الحکمه به ما هو فعل النفس لا به ما هو جزء القضیه، نمیخوره به اون قبل. بله بله، خب حالا حکم از چه جهت جزء قضیه است، اینو متعرض میشن. فل قضیه به ماهی یا قضیه لا تحتاج و فی تحققها به نسبت حکمیه هازا. خب نسبت حکمیه که حذف شد، ایشون نیومدن دیگه اثبات بکنن که قضیه یه حملیه یه سالبه حکم داره، فقط تحقیقی که کردن این بود که نسبت حکمیه رو که مشهور جزء قضیه آوردن اون درست نیست. لذا اگر فرمایشات شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در بحث همین اجزای قضیه در پاورقی های اصول فلسفه ملاحظه بفرمایید، اونجا پنج قول نقل میکنن در قضایای سالبه و قول پنجم قول آقای طباطباییه که قضایای سالبه مرکب است از دو جزء، موضوع و محمول. اما اینکه حکم رو فرمودن فعل نفسه، در عین حال جزء قضیه هم هست، یعنی در ظرف ادراک انجام میشه این کار، این کار مثل اراده نیست که انجام میشه، اما در ظرف ذهن نیست، در ظرف غیر ذهنه، در نفسه، اما نه در مرتبه مدرکه نفس، در اون حوزه فعالیت ادراکی نفس اراده انجام نمیشه، اما حکم در همون حوزه انجام میشه. میفرمان برای اینکه این روشن بشه حقیقت حکم رو باید توضیح بدیم. من حقیقت حکم به اینه که شما ملاحظه کنید ابتداءً برخورد میکنید با یک شی، میبینید یک شی است، هم انسانه و هم قائمه. مثلا زید، زید رو میبینید، زید است و قائم. اون چه در خارج است یک شی بیشتر نیست، زیدون القائم، به صورت صفت و موصوف، که صفت و موصوف در ذهن ما تفکیک شده است. در خارج یک وجوده، چون وضعش هم موجود است به عین وجود خود اون موضوع. منتها وقتی من زیدون القائم رو دیدم، بعد رد میشم میبینم امر نشسته. ذهن من با اینکه یک نفر رو ایستاده دید، یک نفر رو نشسته، قدرت پیدا میکنه، درش این زمینه پیدا میشه که میاد بین زید و قائم رو تفکیک میکنه، میگه معلوم میشه میشه انسان باشه اما قائم نباشه، چون امر انسان است و قائم نی. پس اینجا میاد زید رو از قائم تو پیش خودش تفکیک میکنه، اینو میگیم تحلیل عقلی. عقل تجزیه و تحلیل میکنه، زید رو تفکیک میکنه از قیام. حالا که زید رو تفکیک کرد از قیام، پس حالا دوتا مفهوم داره. با اینکه در خارج یک شی بیشتر نبود، اما وقتی اومد پیش من، من نشستم تجزیهش کردم، تحلیلش کردم به زید و قائم. خب این دوتا میشه بایگانی، میشه پیش من. منتها بعدن که میخوام همون چیزی را که یافتم حکایت بکنم، حالا یا برای خودم حدیث نفس، یا برای یک کس دیگه نقل بکنم، در اینجا میام اون دوتا مفهومه رو، یکیشو موضوع قرار میدم، یکیشو محمول قرار میدم و حکم میکنم به این که هازا زاکم، یم زیدون قائمون. پس اول من یک شی فهمیدم، زیدون القائم، حکمی توش نبود. بعدم تجزیه کردم شد زید و قائم. اما حالا که میخوام حکایت بکنم، میام میگم زیدون قائمون، اینجا حکم محقق میشه. حکم کاری است که نفس میکنه، اما این کاری که نفس میکنه برای حکایت همون واقعیتی است که یافته بود، و اون واقعیت این بود که یک شی بود که هم زید بود و هم قائم. پس این کار نفسه، اما این کاری است برای حکایت ما فی الخارج، یعنی حکایت وحدت موضوع و محمول، چون حمله شایع دیگه، میخواد بگه این مفهوم موضوع و محمول ولو دوتاست، اما مصداقشون چیه؟ یکیه. پس فعل لنفس تحکی به الخارج. بعد میگه اگر صرفا فعل نفس بود بدون اینکه به خارج ارتباط داشته باشه، اون وقت دیگه نمیتونست کار حکایت از خارج رو داشته باشه. اگر صرف انفعال از خارج بود و کاری نفس انجام نمیداد، اون وقت میشد یه تصور دیگه، یسه و سکوت و علی نبود، چون تصور زیدو کردیم، تصور قیامو کردیم، تصور یه چیز دیگه هم که مثلا فرض کنید رابطه است یا هر چیز دیگر هم بکنید، با تصورات کلام یسه حسکوت نمیشه. اونی که کلام رو یسه حسکوت میکنه اون حکمه، از اون جهت که یه کاریست که نفس انجام میده. پس بنابراین چون فعل نفسه کلام یسه حسکوت میشه، چون در ظرف ادراکی انجام میشه این برای حکایت از خارج، حکایت از خارج داره. بعد از نم بفرمند با این بیان معلوم شد که لا تصدیق الا ان تصوره، هر جا بخواد حکم تصدیق انجام بشه باید تصور باشه، یعنی تصور موضوع و تصور محمول باید باشه. خب حالا این تصور موضوع و محمول شرایط تصدیقن یا نه؟ نخیر، مقومات تصدیقن به نظر آقای طباطبایی، چون تصدیق همون قضیه است و قضیه اونا اجزایشن، همونطور که تعبیر فرمودن. اگر ایشون میفرمند لا تصدیق الا ان تصورن، با دیگرانی که میگن لا تصدیق الا ان تصورن در مصداق فرق میکنه، یعنی مفهوم و محتوای این حرف بنابر دو نظر خیلی با هم فرق داره. بنابر یک نظر تصدیق بسیطه و تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، اینا شرایط تصدیق هست، نظر مشهور. اما بنابر نظر آقای طباطبایی تصدیق مرکبه، چون تصدیق همون قضیه است، موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، حالا نسبت بفرمه نداره، حکم داره. و اما کون ال نه اون که البته در یه آن که میگید درسته، این که علامه میفرماید تحلیلی است از اون چه که ممکنه در یک آن انجام بشه، مثل این که شما مثلا علت و معلول رو ملاحظه میفرمایید در یک آن محقق میشه، اما عقل تحلیل میکنه میگه نه، اول علت بعد معلول. و اما کون الحکم فعلا نفسانیا فی ظرف الادراک الذهنی، اما اون مسئله که گفتیم حکم فعل نفسه، اما کار ادراکی هم هست، لذا جزء قضیه است. فحقیقته فی قولنا زیدون قائم مثلا، حقیقت حکم در اونجایی که میگیم مثلا زیدون قائم این است که ان، یا مثلا مبتدا حقیقت و خبرش، یا بالعکس، حالا بر حسب اختلافی که نحوین، نفس میرسد از راه حس امرن واحدا، به یک چیز که هو زیدون القائم، مینو زید قائم است، یک نفر، هم زید این شخص در خارج هم قائمه، نه اینکه حالا زیدش یک موجود، قیامش یک موجود دیگه است. ثم تنالو امرن قائما و تنالو زیدن غیر قائم، بعد میبینه مثلا امر قائمه اما زید قائم نیست. فتستعد به ذالک، با این اختلاف وضع مستعد میشه نفس برای اینکه تجزیه بکنه زیدون القائم را که فهمیده بود ابتدا به دو مفهوم زید و القائم، یعنی اون واو نباید تو گیومه باشه، زید و القائم باید تو گیومه باشه، تجزیه میکنه زید قائم را الی مفهومی زیدن گیومه بسته و گیومه باز القائم، فتجزه. پس وقتی تجزیه میکنه اینا را، وقتی توانست تجزیه بکنه، مستعد برای تجزیه شد، فتجزه، تجزیهش میکنه، حالا که آماده تجزیه شد تجزیه میکنه، و تخزنه هما اندها، و اینا رو بایگانی میکنه پیش خودش. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت فی الخارج، بعد وقتی خواست نشون بده، بیان بکنه، حالا چه برای خودش چه برای دیگری، اون چرا که یافته بود در خارج، اخذت زیدن و القائم المخزونین اندها، میگیره همون زید و قائمی که پیش خودش بایگانی کرده بود، و هما اثنان، در حالی که اینا دوتان، ثم جعلت هما واحدا، بعد قرارشون میده یکی، همون حمل میکنه، حالا ایشون میفرماد حکم میکنه، و هازا هو الحکم، این که جعلت هما واحدا، این همون حکمه که الذی ذکرنا انه فعل منها تحکیب الخارج، این همون حکمی است که ما ذکر کردیم که این حکم فعلی است از نفس. فعل یعنی چه؟ یعنی جعل و ایجادی است، یک کاری داره در خودش، در درون خودش به وجود میاره، و اون ارتباط بین این دو شیء، اتحاد این دو شیء رو در درون خودش ایجاد میکنه. فعلی است از نفس که تحکی به وسیله این فعل خارج را، یعنی نشون میده خارج. فل حکم فعل من النفس و هو مع ذلک من الصور الذهنیت الحاکیت لما وراءها، پس حکم کاریست از نفس، اما نه مثل اراده، نه مثل شادی، نه مثل حالات دیگر روانی، بلکه با اینکه کاره از صور ذهنیه است که حکایت میکنه ماورای خودش رو، نشون میده ماورای خودش، یعنی دو جنبه داره. ولو کان تصورا مأخوذا من الخارج، اگر صرفا یه تصوری بود از خارج گرفته میشد، لم تکن القضیه مفیده لصحت السکوت، قضیه افاده نمی که از صحت سکوت را، کما فی احد جزئی شرطیه، کمون که در یکی از دو جزء شرطیه وقتی ملاحظه بران در مقدم شمس هست، طالعم هست، ارتباط هم فهمیدید، اما یسه سکوت نیست، چرا؟ چون اون کاری که باید نفس انجام بده اینجا انجام نمیده. ولو کان تصورن انشأت النفس من اندها من غیر استعانت و استمداد من الخارج لم یهجل خارج. اگر هم یه تصور ساختگی بود که نفس رو انشاء کرده بود از پیش خودش بدون کمک گرفتن از خارج، گفتیم که کمک گرفته، ما گفتیم اول زیدون القائم رو میبینه، بعد میاد اینا تجزیه میکنه، بعد برای حکایت همون چرا که گرفته این کار رو انجام میده، حکم انجام میده. پس این کاریست که با کمکی که از خارج گرفته اینو داره انجام میده. اگر این نبود لم یحکل خارج، وقتی دیگه این تصوره که اسمش حکمه حکایت از خارج نمیکرد. پس ایوافی که بعض ما یتعلق بالمقام در فصل دهم باز یه مقدار راجع به این بحث میکنن. وقد تبین به ما مر که کل تصدیقن یتوقف علی تصورات اکثر من واحد، هر تصدیقی متوقف است بر تصوراتی بیش از یکی. این توقف از باب توقف کل بر جز به نظر آقای طباطبایی، اما به نظر دیگران از باب توقف شیء بر شرایطش، بر عللش، بر معداتش. فلا تصدیق الا ان تصور، تصدیق بدون تصور امکان نداره. السلام علیکم.
بله. اینکه فرق از بین اونجایی که انسان مؤدبه یعنی یقین داره که مجرم نیست.
بله
مجرم نیست. در حالی که باید بگیم در قضای سابق حکم نیست مثل آقایون. اگه شما این نقد رو وارد میکنید ما برای دفع این محمول که فرق از بین معدولت و محمول قضای سالبه.
بله در اون یکی حمل هست در یکی حمل نیست، فرق هست. در معدولت و المحمول حمل هست، در قضای سالب سلب الحمله، اما حکم در هر دو هست. یعنی من در حال تردید نیست، حکم قضاه، حکم یعنی قضا.
بله
حکم میکنم به این که این شخص مجرم نیست، یه وقتم حکم میکنم به این که مجرم هست، هر دوش حکم.
و
قضا رب که الله تعبدو نه میخوام میگم یعنی نه حکم بالاخره حمل نیست، نمیشه اونجا حمل. ما قضا و حکم و اینها که معنای اصطلاحی نداره، معنای لغوی داره. همونو شما حالا ولو در یه مورد خاصیشو به کار میبرید میگی در قضا
به معنای فعل نفسانی.
بله حالا اون یوریدو که بعضی میگن بله اونم اراده داره،
زنوهات باشه.
من دو تا قضیه چیه
در
قضیه
میشه نشونش. تخزنه هما تا اینکه مخزن نین داریم.
بله درست.
تخزن
نه تخزنه خونده هم شاید داخلن درست باشه، اما تخزنه درسته. من خودم دیدم اتفاقا درست. خیلی ممنون.
این قضیه چیه ما مقدمات اصلش موضوع معنی جزء قضیه میدونیم اون در خود قضیه چوری اینو نشون میده.
همین دیگه میگیم نیست دیگه. آقای طباطبایی نسبت به حکم میگن جزء قضیه نیست، درست میگن. ما حکم ما اشکال کرده گفتیم حکم در قضیه سالبه هست، حمل نیست.
حکم نیسته این لیسه ای که در جامعه اسمش چی میده؟
هیچ. بعد خودشون میگیم هیچ که نمیگه، فقط آقای طباطبایی گفته. ما میگیم هست، هیچ که دیگه هم نگفته نیست. فقط آقای طباطبایی و آقای جوادی ماشاءالله خیلی اصرار دارن بر این که
صدا موردی ها تقبال مشروع تصدیق با حکم یکی میشه دیگه؟
نه حکم کار نفسه، اما تصدیق اون فهم مقدمه بر کاره. یعنی شما که حکم میکنید به اینکه زیدون قائمان در همون درون خودتون، بعد از نیست که فهمیدید، اون فهم تصدیقه که دنبالش این حکم نفسانیه.
حکمی این شاه از نفسه.
بله.
میتونید قبلش فهم باشید، قبلش میتونید یه تصوری باشید.
نه آخه میخوام ببینیم تا نفهمیده باشی نمیتونه انشاء کنه. یعنی اگر این رو داره همینطوری نفهمیده انشاء میکنه، پس بنابراین هیچ تضمین نداره که مطابق با واقع باشه. یعنی اصلا معقول نفهمیده داره انشاء میکنه.
فهمش تصور میشه.
نه نه تصوری که در ببینید تصوری که در هم موجبه هست هم سالبه. اما تصدیقهاش فرق میکنه.
خب همین تصدیقها میگیم حکمه، میگیم
اینجا فهم این که نسبت هست و فهم این که نسبت نیست، فهم این که این موضوع محول اتحاد دارن، فهم این که این موضوع محول اتحاد ندارن، این تصدیقه. این فهم موجب میشه که اون وقت میگه زیدان قائمه.
یعنی اینا واقعا دو مرحله است، اول بله. فهمیم بعد حکم میکنیم، همون خودی فهممون همین حکم.
همون وقتی شما زیدان القائم رو میفهمید، همون وقت
حالا مثال که اینجور میتونیم که همون زیدان مجرمون بگیریم که فرضاً با یه مقدمات برهانی برسیم به این نظری باشه. بعد از اینکه ما زید دیدیم، بعد از یه سری مقدماتی هم که چیز دارد برای جرم ما ثابت میکنه، برای
جرم هم تصور کردیم، زید رو تصور کردیم، یه شواهدی هم به دست آمد برای این که زید مجرم است. میفهمیم که زید مجرمه، بعد میگیم زید مجرمه، یا اول میگیم زید مجرمه و تموم.
یعنی بعد از این که تصور کردیم اینها را، یک لحظه هست که ما حکم میکنیم الان زید مجرمه.
اون حکمی که شما میفرمایید بله عین تصدیقه. این حکمی که شما میفرمایید همون حرف حاجیه، او هو تصدیق هو الحکم. این حکم یعنی همین که میفهمم که این هست. اما اونی که بعضیا میگن که نه، تصدیق خود حکم نیست، مثل مولا صدرای رساله تصور تصدیق داره، اونجا خیلی راجع به همین بحث میکنه که تصدیق حکم نیست، تصورون معه حکم، تصور یعنی ادراک، اون تصور مطلق، یعنی میفهمید بعدش حکم میاد، یا تصورون مستتبع للحکم. این تصورون یعنی اون ادراک ثبوت نسبت که شما اسمش گذاشتید حکم، بعد اون وقت یه حکمی انشاء میکنید در درونتون، بعدم اونو به لفظ میاری.
پس طبق این دفت بیان هست که تو شمسی هم مثل این که داره که میاد تصور دو قسم کنه.
بله.
تصور به
بدون حکم، بله. معهو حکم، بله.
حالا اگر تصدیقه به معنای اخص بخم بگیریم اینه
این حکمه، بله.
یه سوالی هم داشتم در مورد سالبه بسیطه که همون لیسای تامه بهش میگیم، اینه بحثی نکرده که اونجا طبق این بیان باز نسبت حکم که نیست.
نه خیر، حکم هم که نیست. ایشون کلاً گفته در سالبه ها حکم نیست، یا هم تصور موضوع محموله، فرق نمی کنه چه بگی لیسه به موجود، چه بگی لیسه به قائم.
یه اشکالی اینجا میکنه، پس چه فرقی شد بین بسیطه ایجابی و بسیطه سالبه؟ که در بسیطه ایجابیشون فقط میگن موضوع و حکم،
موضوع محمول و حکم.
موضوع محمول،
خب چون در اونجا حکم هست دیگه، بالاخره چون در ایجاب حمله، چون بنا شد حمل با حکم یکی بدونیم دیگه، یکی شد تقریبا اینجا و حمل هست، اما در این یکی حمل نیست، از اونجا سه جز، بله دیگه سه جز داره، این دو جز
در سالبه بسیطه هم باید بگیم فقط موضوع و محموله.
بله.
قول مشهورم که موضوع و محمول و حکم،
حکم و نسبت حکمیه، اونا هم موضوع محمول گم نه، حکم گم نسبت حکمیه،
نسبت حکمی که مشهورم میگن سالبه بسیطه،
ایشون میفرمد نمیگن، ایشون تحقیقیه که خودشون خلق کرد، یعنی ولا نسبت اونا میگن هست. ما به نظرمون میاد که اصلا خلق شده قضیه موضوع محمول و نسبت، تمام. میشه حکم باشه، میشه مشکوک باشه، میشه موهوم باشه، قضیه ممکنه موهومه باشه، ممکنه مشکوکه باشه، ممکنه معتقدون به ها باشه. یعنی بعد از اینکه ما فرق گذاشتیم بین تصدیق و قضیه، میگیم درستی که در هر جا بخواد تصدیقی باشه باید قضیهی باشه، چون شما تصدیقتون باید تعلق بگیره به همون نسبت و نسبت جاش تو قضیه هست. اما اینطور نیست که هر جا قضیه‌ای هست تصدیق باشه. قضایای مخیلات، مثلا مشبهات، موهومات، اینا هم قضایان، همه اینا قضیه. مثلا اصل و مرتون، محبتون، همون اجزای قضیه رو داره. بله، قضای شعری. مشکوکه قضیتون، مشکوکتون، قضیه است. منتها چیز نیست. اون قضیه خودش تدل علی ثبوت نسبت، اون دلالت داره، اما شما در اینکه این دلالت با اون مدلول واقعا مطابق هست یا نیست چیه؟ شک دارید. یعنی یه وقت بزنیتون نیاد که خب این دلالت هم نداره، یعنی قولون یحتمل استدقا ولی که از نیست. نه، هر قضیه مفادش این است که قولون به حساب تدل یدل علا ثبوت نسبت او عدم ثبوتها، چون دلالت میکنه بر ثبوت نسبتی در خارج یا عدم ثبوتها، لذا محتمل و صدق ولی کذبه. چون اگه مطابق سلام علیکم راست بگه میشه صادق، غیر دروغ. پس اون همیشه داره میگه، چون همینو داره میگه شما گاهی شک میکنید که آیا حالا واقع هم همینطوریه که این میگه، گاهی یقین دارید به این که همطور که این میگه واقع هم همینطوره، گاهی احتمال ضعیفی میدید میشه موهوم، گاهی شک. که بالاخره قضیه اصلا یه چیز دیگه است و اونو میبینید. بله، تصویر
یه اشکال دیگه میتونیم برنامه ببینید در مورد سال بسیط. منظور من این بود که در سال بسیط طبق اون صحبت که خودتون میفرمایید، خب مشهورم قبول دارن که نسبت حکم که نیست چون سالبه. طبق این بیان که میفرمایید شما تو سال با حکم هم که نیست، پس اونم نباید باشه، فقط موضوع و محموله. و فرق این که ما موضوع و محمول تنها را بگیم زید و موجود تصور میکنیم، با اینکه بگیم زیدون لیس به موجود چیه، اینجا فرق نداره.
بله دیگه، بله، این همون اشکالیه که در کلیه سال با ما بهش میکرد.
نه، اونا شما فرمودید مشکوکره بیاییم بسنجیم با چی؟
نه،
از اون هم اینم یه اشکال دیگه است
که چی؟
ما خودی ساله بره بسنجیم با این خودی
تصور موضوع محمول.
تصور موضوع
ما در حقیقت حرفمون همینه که تصور موضوع محمول در حال شکم هست. شما میگید قضیه ما میگیم، ما میگیم، اما ایشون نمیتونه بگه، نمیتونه بگه، چون قضیه رو میگه مرادف با تصدیقه، باید بگه در اونجا هم باید دیگه تصدیق هست، و در حال شک هم بگه چیه؟ تصدیق.